بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه وارد بحث جلوگیری انبیا از اطلاق طبیعت میشیم. با این عنوان این فصل شروع میشه. حدیث اول هستیم و جلسه گذشته بررسی کردیم که باطن ما به چه شکل خواهد بود در صورتی که ما نسبت به شناخت و رسیدگی نداشته باشیم. و از اونجایی که اعمال ظاهری ما بر اساس باطنمون در واقع شکل میگیره و رفتارهای ما که انسان‌ها شاهدش هستن در واقع منشأش از درونمون هست، خیلی مهم میشه که ما بیشتر و بیشتر با این درون آشنا بشیم. اما این عنوان به چه معنیه؟ جلوگیری انبیا از اطلاق طبیعت. اطلاق یعنی همون مطلق. طبیعت هم یعنی همین چیزی که طبیعت این دنیاست. اون مرحله از وجود انسان که خیلی غریزیه، شبیه حیوانات، میخوره، میخوابه، نهایت یه دفاعی از خودش بکنه و بیش از این نیست افق دیدش یا افق فکرش. انبیا که فرستادگان خدا بودن، در واقع رسالتشون این بود که به ما برای ما مشخص کنن که کلن هدف شما این نیست. دچار اشتباه نشید که کلن در این دنیا هستید برای اینکه بخورید و بخوابید و لذت ببرید. یا فلسفه‌ای بوده از وجود، از خلقتون و حضورتون در این دنیا. خب من این بخش رو از رو میخونم. بدان که وهم و غضب و شهوت ممکن است از جنود رحمانی باشند و موجب سعادت و خوشبختی انسان گردند اگر آنها را تسلیم عقل سلیم و انبیاء عظیم الشأن نمایی. ما جلسه پیش در مورد وهم و غضب و شهوت صحبت کردیم، گفتیم اینا اگر چشم و دست و گوش و پا، اون عقالیم سبعه، اینها قوای ظاهری ما هستند که ما بتونیم حرکت کنیم و فعالیت کنیم و زندگی کنیم، قوای باطنی ما این سه قوه هستن. و توضیح دادیم که اینا به معنی فارسیش بود بار منفی ندارن، خونسان، میتونن مثبت باشن، میتونن منفی، بستگی داره که اونی که رئیسشه یعنی انسان اینها رو توی چه مسیری تربیت کنه. حالا ایشالا جلوتر میخونیم که اگر انسان قوه غضب نداشته باشه، هیچ حرکتی برای فعالیت رشد ازش دیگران نخواهند دید. هیچ غیرتی، حرکتی، انرژی، دغدغه‌ای نخواهد داشت. یا اگر شهوت در انسان نباشه، شهوت به معنای میله، میل، خواستن. اگر این در انسان نباشه، انسان اول از همه از خودش خوشش نخواهد آمد و به خاطر همین باز هیچ حرکتی و فعالیتی تو مسیر خوشبختی خودش، آرامش خودش نخواهد داشت. و وهم هم گفتیم که معنیش نوعی تدبیره، نوعی طراحیه، تعریف مسیره. خب اینا خیلی ضروری هستن برای موفقیت انسان. پس اگر تصورمون باشه که اینها معنیه منفی دارن، غلطه. بعد اینجا امام توضیح میدهند که اگر اینا در واقع تسلیم شن، این قوا در خدمت عقل واقعی باشه، عقل سلیم، عقلی که دچار انحراف نشده و در خدمت اون چیزی که پیامبران و امام ها اومدن به ما یاد دادن که برای اینکه زندگی بهتر داشته باشیم باید به چه شکل رفتار کنیم، باعث خوشبختی و سعادت انسان میشن. اما برعکسش هم میتونه ممکن بشه. چرا ما گفتیم 40 حدیث خوانی؟ یعنی این کتاب به خصوص منظورمون هست. چرا گفتیم این کتاب بخونیم مشکلات زندگیمون حل میشه؟ به خاطر اینکه الان تو تمام روابطمون، چه روابط شخصی، چه روابط خانوادگی، روابطمون در اجتماع، میبینیم همه اسیر مشکلات و غضب و شهوتشون هستن. از این بود که دیگه در اختیار نیروی الهی و معنویشون نیست. اونی که نابجا عصبانی میشه، اونی که نابجا شهواتش رو خرج میکنه، یعنی امیالش رو تو هر مرحله ای مرتبه ای. اونی که قوای وهمش تحت تسلط نیروی شیطان قرار گرفته، نقشه کشیاش همه علیه اطرافیانشه، تو مسیر ضربه زدن به اونهاست. یه واقعیته که واقعا امیدواریم که همه به این واقعیت دست پیدا کنن و ممکن است از جنود شیطانی باشند اگر آنها را سرخود گردانی و وهم بران دو قوه با اطلاق عنان حکومت دهی. در واقع و وهم را شاید معنیشو بهتر کنه، یعنی اگر این سه تا قوه سرخود بشن، یعنی قوه شهوت و غضب از کنترل انسان خارج بشن و وهمم روی این دوتا قوه اثر بذاره، چون گفتیم آدم عصبانی میشه، ولی اینکه چجوری عصبانیتش رو خرج کنه وهمه که یاد میده طراح نقشه کشه. اون وقت اگه وهم تسلط پیدا کنه به غضب و شهوت، دیگه کارهایی از انسان صادر میشه، رفتارهایی، گفتارهایی که خیلی مواقع خود آدم بعدش شرمنده میشه یا دیگران شرمنده میشن. از کارهای ریز فردی بگیرید تا کارهای بزرگ جهانی که الان به دست انسانهای بیشماری بیگناه کشته میشن و آسیبهایی که به خاطر فوران شهوت و نقشه کشیهای وهم به انسانها وارد شده تو طول تاریخ. و این نیز پوشیده نماند که هیچ یک از انبیاء اعظام علیهم السلام جلوی شهوت و غضب و وهم را به طور کلی نگرفتن و هیچ دایی الله تا کنون نگفته باید شهوت را به کلی کشت و نائره غضب را به کلی خاموش کرد، نائره یعنی آتش، و تدبیر وهم را از دست داد. خب اینجا هم این توضیح داده میشه که اینطوری نیست که بگیم خب اگه اینا اینقدر آثار بدن پس باید بین برن. این یه نگاه انحرافی به مسئله است. اینا وجودشون مفیده، اگر مفید نبود خداوند چرا باید خلقش میکرد؟ ولی مسئله اینه که به خاطر اینکه تربیت نمیشن در مسیر منحرف قرار میگیرن و این باعث میشه که اول به انسان و بعد به دیگران ضربه وارد بشه. حالا انبیا میگه نمیان بگن که اینا رو کلن از بین ببرین، بلکه فرمودن باید جلوی آنها را گرفت که در تحت میزان عقلی و قانون الهی انجام وظیفه کنند. زیرا این قوا هر یک میخواهند کار خود را انجام دهند و به مقصود خیش نائل شوند، اگرچه مستلزم فساد و هرج و مرج هم بشوند. این قوا در صورتی که تحت کنترل نباشند. مثلا نفس بهیمی مستغرق شهوت خودسر انان گسیخته میخواهد مقصد و مقصود خود را انجام دهد، اگرچه به زنای با محسنات در خانه کعبه باشد. با محسنات ببخشید. خب نفس انقدر میتونه بود حیوانیش پررنگ بشه و انقدر دیگه دنبال لذت بردن در واقع بشه که میتونه به بدترین کارها در بهترین جاها هم حتی فکر کنه و دست بزنه، یعنی در نهایت آلودگی برسه. چی حد یقفی نداره، حالا اینو توضیح نمیدم بیشتر از این. و نفس غضوب خودسر میخواهد انجام مطلوب خود دهد، اگرچه مستلزم قتل انبیا و اولیا گردد. خب ما تو طول تاریخ دیدیم که چقدر از انبیا رو کشتن، از ائمه معصوم ما هیچ کدوم به مرگ طبیعی از دنیا نرفتن، همه به شهادت رسیدن. در واقع پس آدم هایی بودن که به حدی از لاابالیگری درونی رسیدن که به بهترین انسان‌های روی زمین هم رحم نکنن، برای اینکه به اون خواسته هاشون برسن اونا رو هم از بین ببرن. پس اون اولی بُعد شهوت بود اگر کنترل نشه، این بُعد غضب بود اگر کنترل نشه، و بُعد سوم و نفس دارای واهمه شیطانیه میخواهد کار خود را انجام دهد اگرچه مستلزم فساد در ارض باشد و عالم در هم و بر هم گردد. خب توی مسائل جهانی اینو خیلی خوب میبینیم، اینکه کشورهایی که نام خودشون رو ابرقدرت گذاشتن ولی توضیح نمیدن که این قدرت رو چجوری به دست آوردن، یعنی انواع حیله ها و نیرنگ های شیطانی رو برای مردم جهان خرج کردن، انواع کشتارها، انواع توطئه ها، انواع دوبه همزنی ها، نفاق ها، انواع تفرق افکنی ها، فقط برای اینکه دایره قدرت خودشون بیشتر بشه. خب این یعنی اینکه اون قوای واهمه کامل در تحت تسلط شیطان، تقدیم شیطان شده در واقع. دیگه هیچ نور الهی نیست، چون اگه نور الهی بود خواستار این بود که قدرت بر اساس قوانین و بر اساس چارچوب الهی ایجاد بشه، نه با از بین بردن و خون ریزی و نابودی زندگی ها مثلا. خب اینا همه مواد فکری هستن، مگر یه مقدار آهسته اینها رو میگم به خاطر اینه که همزمان حقیقتا میشه بهش فکر کرد. آدم کافیه با این دیدگاه به مسائل دور و برش نگاه کنه. تمام آسیب هایی که داریم میبینیم از عدم کنترله. کنترل نکردم خودم رو، فکر نکردم، یه حرفی زدم، حالا آسیب زدم به یک کسی، حالا اون آسیب اثرش تو زندگی خودم هم برمیگرد. در واقع تربیتی وجود نداره، یعنی تربیت منظمی برای عموم ما وجود نداره، چون ما برنامه رو خودمون کار نمی کنیم. خب خروجیش هم در زندگی میبینیم. به خاطر همین ریشه این تربیت که دریافت مسائل علمی درسته، که ما خاطر جمع باشیم که اصلش درسته، خیلی مهم میشه که ما به این خاطر داریم این کتابو میخونیم. انبیا علیهم السلام آمدند، قانون ها آوردند و کتاب های آسمانی بر آنها نازل شد که جلوگیری از اطلاق و زیاده روی طبیعت کنند و نفس انسانی را در تحت قانون عقل و شر درآورند و آن را مرتاض و مؤدب کنند که خارج از میزان عقل و شر رفتار نکند. پس هر نفسی که با قوانین الهیه و موازین عقلیه ملکات خود را تطبیق کرد سعید است و از اهل نجات می باشد، و الا پناه ببرد به خدای تبارک و تعالی از آن شقاوت ها و بدبختی ها و ظلمت ها و سختی ها که در پیش دارد و از آن صورت های موهشه و مدهشه که در برزخ و قبر و در قیامت و جهنم مصاحب اوست و از نتیجه ملکات و اخلاق فاسده که پایبند اوست. خب جلسه گذشته گفتیم که وضعیت کسانی که لاابالی بودن اصطلاحاً در این دنیا نسبت به تربیت خودشون در دنیای بعدی چه خواهد بود. حالا خیلی ها برای این که در این چارچوب خوشنو قرار ندن، که بالاخره سخت هست و نیاز به تمرین و ممارست هست، نمیشه آدم بخوره و بخوابه و رشد کنه و تربیت پیدا کنه، منکر میشن، میگن ما که اعتقادی به قیامت نداریم، ما که اعتقادی به حساب و کتاب نداریم. خب همینم هم باعث میشه که افسار گسیخته هر کاری دوست دارن میکنن و شاخص رفتارشون اینه که چجوری نفع به خودشون برسه. اما اونهایی که معتقد میشن عقلن و برهانی، که حالا الان اینجا جای بحثش نیست، که مبدعی وجود داشته و خدایی که یک تاست وجود داره و ترتیبی در این دنیا هست برای اینکه ما زندگی کنیم و بر اساس این زندگی از خودمون یه عمل کردی نشون بدیم که مشخص بشه چه شأن و مقامی داریم اگر اراده و اختیار داشته باشیم، این ما رو به یه مقصدی میرسونه که غیر عقلانیه اگه توش محاسبه نباشه. یعنی هیچ فرقی نکنه کسی که اینجا تلاش کرده، رنج کشیده، مراقبت کرده، خود کنترلی کرده با کسی که بی‌تفاوت بوده و خودش رو رها کرده. تو خود زندگی هم ما اگر کنار کسی هستیم بر اساس هر رفتار و کاری که انجام میده یه محاسبه داریم باهاش. چرا امروز این حرف رو زدی؟ چرا اون کار کردی؟ اثر کار تو این بود. حالا فقط این محاسبه یه بازه زمانی داره که مشخص و تعیین شده است. لحظه به لحظه نیست. هرچند تو این دنیا ما آثار کار و کردارمون رو میبینیم، اما در واقع اصل حساب رسی که دیگه بستن این پرونده باشه زمانیه که به نام روز قیامت و روز محاسبه تعریف شده. خب این بخش ما کوتاه بود، زمان هم نداریم چون بحث بعد خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. یکی از بزرگترین مشکلات همه سنین در این دوره، در واقع موضوعی که جلسه آینده میخوایم در موردش صحبت کنیم، و اون بحث پراکندگی فکر و خیال و بی‌نظمی در اون و عدم تمرکز توی کارهای زندگی. باز همینم باعث کلی از مشکلات خانوادگی و شخصی و علمی میشه. مثلا چقدر موارد هست که فرد حرف میزنه و طرف مقابلش خوب به حرفش گوش نداده چون تمرکز نداشته. چقدر اتفاقات غم‌انگیز میفته توی محیط کار یا محیط علمی به خاطر عدم تمرکز افراد. و موارد متعدد که انشاءالله جلسه آینده در رابطه باهاش صحبت میکنیم. خب فکر میکنم که برای این جلسه کافی باشه. در این خصوص بیشتر میشه صحبت کرد، ولی چون بنا داریم بیشتر کتاب بخونیم بنده دیگه ادامه نمیدم. انشاءالله موفق باشید.